مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو
الو،
بفرمایید.
سلام دکتر، حال شما؟
من خوبه، خوبم، بفرمایید.
ممنون از برنامه، خیلی خوبه. تو من از ایران تماس میگیرم.
آیا میشه کاری بکنید که تلفنتون شفافتر باشه؟ چون کمی صدای اضافه داره و به هر حال همه پخش میشه. جان بفرمایید.
من سعی میکنم جام عوض کنم، یک چند ثانیه طول میکشه.
خواهش میکنم.
دکتر، من در مورد بیشتر سخنم در مورد بیماری ADD و ADHD هست. حالا من در شک دارم که قضیه، من فایلاتون در مورد این بیماری گوش کردم زیاد. یه چیزایی ازش شنیدم که با هاتون در میون بذارم. ببینم، احتمالا بیماری من بچار هستم. سنم 30 ساله، نزدیک 29 الی 30 سال. بعد بچه سیوم خانواده 4 نفره هستم. از لحاظ تحصیلم که کاشفی ارشدمو گرفتم و به نوعی تو مراحل تحصیلم این مسئله مشکلات داشتم که به بیماری ADD شک دارم.
خب بیاد ببین بگید علائم کمبود توجه و تمرکزی که شما میگید رو چگونه خودتون مشاهده میکنید یا دیگران به شما میگن؟
یکی از علائم اصلیش که الان بعد از این یک سال اصلی بعد از شنیدن این قضیه وقتا تو فایل شما پی بردم اینه که من وقتم از دوره دکتر بایدوز شما از اوائل کودکی میگم که مسئلش بیشتر خودم روش تمرکز داشتم. من دوره بر اساس علتهای اون بیماری که از شما شنیدم، من از مادرم تا امروز پیش پرسیدم در مورد نوه تولدم. به من میگه که در دوره 8 ماهگی الی 1 سالگی یه افتادنی داشتی که بدون که اونا باشن در خونه، من یه ضربه‌ای خوردم از این مسافت کوتاهی، از این ارتفاع کوتاهی که بیهوش شدم و تا چند روزم شیر یا چیزی نمی‌خوردم. بنابراین اینا که علاج آگاهی هم اونقدر قوی نبود که من رو ببرن دکتر. بعد دوران تولد منم 30 ساله گذشته تو روستا اونقدر بعد چیز مکانهای بیزشتی بود مجهز که نبود و منو برده کنار، منو بردن به یه شخصی به صورت سنتی از اون زنهای محله، به قول محلی لوزم افتاده چیز شبیه این که رفتم لوزم آورده سر جاش، حالا نیستم منظورشون چه بوده. و بعد از 3-4 روز تونستم غذامو بخورم و به نوعی روند عادی رو طی کنم. این مسئله رو داشتم علاوه بر حالا مادرم دیگه که به هوش رفتید 8 ماهگی، تا چند روزم علاوه بدنی ضعیف و کلا گفت که بدن. یه مسئله دیگه که داشتم اول ابتدایی یادمه که حتی کلا از کلا مردود شدم اول ابتدایی، ولی سوم ابتدایی پنجم ابتدایی رو تا اول کلاس هم شدم، یعنی به نوعی نمره اول کلاس هم علاوه معدل بودم. باز توی راهنمایی باز سه دوره تحصیلی من دو دوره شو رتبه اول کلاس شدم. توی دبیرستان دیگه یادم کلا مسئله تمرکز و یادم خشه، حالا میدونم به خاطر مسئله اضطراب روحی روانی بود که شاید یکی از علتش مسئله نبود فضای کافی واسه درس خوندن توی خونه، چون ما توی روستایی بودیم که فضای کافی واسه خونواده عملاز وضعیت مالی فوق العاده خیلی وضعیت نامناسبی داشتیم، عملاز کشمکش خونوادگی حالا نه که به اون صورت زیاد، ولی خب یه دو تا اتاق بود که من همیشه مشکل داشتم برای درس خوندن. ولی تو دوره تحصیلی دبیرستان ما افت قشنگ حس کردم که نخواهی اصلا میخوندم ولی چیزی حالی نمیشد. حالا به چه مسئله بیه من پشت کنکورم هم خیلی وقت گذاشتم واسه درس خوندم، بازم دو دوره نتونستم واسه خوبی زده درس بیارم دیگه. بعدم رفتم سربازی، بعد از سربازی که اومدم وارد کنکور وارد دانشگاه شدم. تو دوره دانشگاه هم همیشه برنامه این بود که به نوعی رتبه اول کلاس هم بشم و اینا، چون وضع مالی خانواده خوب نبود دوست داشتم که دوره تحصیلیم رو با حداقل دوره تحصیلی با حداقل مدت بگذرونم سری وارد ارشد یا وارد محیط کار بشم. دوره کارشناسی من همیشه یادم که من برای درس خوندن این مسئله مشکلات تمرکز داشتم. دوره ارشدم دیگه شدیداً حس کردم مسئله. حالا الان پزشکی هم که من رفتم ولی نه با دیده ای دی دی یا با دیده تمرکز، بیشتر از دیده روانی که خودم پیش اومده الان هم گذاشته دیده هم نداشتم. ولی اونا هم آخرین باری که من رفتم دکتر همین دو سه ماه پیش بود که دکترهای روانشناس بخوری دانشگاه بود که این چیزایی به من گفت که بیشتر گفت که به ADD شبیه هست، چون دیگه من آگاهی به نسبت این بیماری پیدا کردم در کلیه شما. بهشون گفتم که من شکی هم به بیماری ADD، گفت که آره شما دارید این مسئله رو. ولی خب جالبه که اصلا سوال اصلی من اینه، اگه من ADD داشتم خب چرا در دوره تحصیلی ابتدایی میتونستم مثلا دو بار سه بار رتبه اول کلاس هم باشم، توی راهنمایی تونستم این مسئله رو داشته باشم؟ خب این آیا ارتباطی نداره به هم دیگه؟ یا
حالا نه متوجه شدم لطف کن اگر با من صحبت بکنی اینو دار نزدیک گوشی باش، نمیدونم چی کار داری میکنی چون تلفنت غیر عادیه، ولی به هر حال اون مهم نیست. ببین عزیز، اولا اگر این خش و خوشا راجع بشه میشه اونو متوقفش کنی چون داره پخش میشه؟
حتما. من یه
جا
ثابت
با چرا نمیتونی یه جا ثابت به استیارت بیقراری داری عزیز؟
آره چون من تو وضع دانشگاه هستم، خوابو هستم، دیست من در مسئله هستم و دیگران بشنم هم یه ذریع دنبال جایی هستم، مکانی هستم.
اوکی عزیز، ببین عزیز، بر اساس حرفایی که تو میزنی احتمال کمبود توجه و تمرکز رو داری، ولی این آیا نتیجه یه آسیب سیستم عصبیه که یکی از موارد مهمش ضربه مغزیه در کودکی؟ با توجه به اینکه اون حالت بیهوشی رو پیدا کردی احتمالش زیاده. پس بنابراین ما میتونیم نوع خفیف یا متوسط ADD رو داشته باشیم. اما اون موقع این پرسش تو درست مطرح میشه که چرا برخی از اوقات در دوران تحصیلم نه اینکه شاگرد اول شدم نشدم، چون آدم میتونه ADD داشته باشه شاگرد اولم بشه، اون خیلی با هم در تضاد نیستن، هستن ولی نه اونقدر. موضوع اصلی و اساسی این است که آیا من توجه و تمرکز رو اون زمانی که بخوام، که مطلبی اونقدرها برام جالب نیست، یه درسیست که دوست ندارم، آیا میتونم نیم ساعت یه ساعت بشینم بخونم، یا اینکه نه هر چند دقیقه ذهنم پراکنده میشه، موضوع دیگه میاد به ذهنم، یک دست یک دواخ نمیتونم بخونم، برخی از وقت تا دو سه صفحه میخونم مثلا متوجه میشم بس که نخوندم چون چیزی ازش یادم نیست و بنابراین اونجا مسئله ADDه. پس ما موضوع ADD رو در حالی که مسئله شایع اول شدن تو مطرح هست ولی میتونی اینقدر باهوش باشی که وقتی کاری نمی کنی هنوز از بقیه جلو باشی یا برای یه مدتی نوع کارت اونقدر توجه و تمرکز نخواد، همینقدر که مثلا بشنوی و به دلیلی درگیر معلم بشی همون برات میتونه کافی باشه. ولی علامت و نشانه های ADD رو چه به صورت اینکه آسیب سیستم عصبی هست رو داری. اما اون چی که در مورد تو حتمیه، تو بسیار بسیار آدم مضطرب و نگران و بیقراری هستی. این اضطراب و نگرانی و بیقراری رو میشه در تو دید. الان هم حساسیتی که درباره اینکه کی بشنوه کی نشنوه یه مقداری زمینه رو نه تنها برای اضطراب برای افسردگی فراهم میکنه. اما با توجه به حرفات من فکر میکنم یه احتمال دیگری احتمال دو قطبی بودن و منیک دیپرشنته که برخی از اوقات خوشبینی و مثبتی و امیدواری و پر انرژی و بنابراین پیش میری، بعد از یه مدتی همه اونا رو از دست میدی و میفتی و بنابراین کلاس اول رفوزه میشی ولی نمیدونم کلاس چندم شاگرد اول میشی یا بعدم باز دوباره بر میگردیم به اون حالت قبلی. متاسفانه تلفن تام قطع شد. بنابراین اون چیزی که وجود داره این است که احتمال استراب و وسواس و بعد افسردگی هست ولی احتمال دو قطبی هم هست، یعنی منیک دیپرشن و معلومه که ما به سه گونه که دو گونهش مهمه مشکل کمبود توجه و تمرکز داریم. یکی آسیب سیستم عصبیه، یعنی با پنج دلیل اصلیش هم زمینه ارثیه، تولد بد، تب 40 درجه دوران کودکی است که بیشتر از یه روز طول کشته، گوشترهای عفونی و بالاخره ضربه مغزی. پس این احتمال رو در تو به وجود میاره. اما دلیل دوم استرابه، وسواسه، افسردگی، خشم، احساس شرم و خجالته. یعنی برخی از بیماری های روانی درست موجب برهم خوردن توجه و تمرکز تا حدی میشن که واقعا من ADD دارم، ولی ADD من مال سیستم عصبی نیست که مغز آسیب دیده. ADD من ناشی از استرابه و بنابراین وقتی استراب از بین بره ADD من هم از بین میره. من فکر میکنم ممکنه خفیف اون ADD کم بود توجه و تمرکز داشته باشی ولی احتمال این که حالت استراب و افسردگی یا منیک دیپرشن تو این رو نشون بده خواهد بود. حالا در گفتگویی مثل کاری که با من کردی، البته اگر یک ساعت بود و من پرسش‌های می‌کردم جواب می‌دادی با یه جزئیاتی بیشتر می‌شد فهمید، ولی الان ما یه تستایی داریم مثل تست تووا که در حقیقت امواج مغزی تو رو اندازه‌گیری می‌کنن بدون اینکه با مغزت کاری داشته باشن. سنسورایی روی سر تو می‌گذارن مثل درجه حرارتی که من شو تو دهن اون می‌ذاریم که متوجه می‌شن تب داریم یا نداریم، یا دستگاهی که فشار خون ما رو می‌گیره که فشار خون رو می‌گیره ولی کاری با خون و بدن ما نداره. این کار تست تووا هم هیچ کاری با مغزت نداره، یه کار عادی است که یک چیزایی که گزارش دهنده فعالیت‌های یا امواج مختلف مغزتو در جای مختلف هست رو به یه دستگاه کامپیوتر گزارش میکنه. بر مبنای اون میشه فهمید ADD داری، هایپر اکتیویتی داری، هر دو رو با هم داری که ADHD میشه، گرایش‌های استراب داری، گرایش‌های افسردگی داری، گرفتاری وسواس داری و حتی چگونگی انواع اون رو هم مشخص کنی. بنابراین تو هر جایی که هستی اگر بتونی یه جایی بری که تست تووا رو بگیری، به دلیلی که اون مثل آدمی است که درجه حرارتش رو دستگاه تب یا فشار خونش رو مشخص میکنه، دیگه با حدس و گمان و یکی میگه دارم و کم دارم و نصف دارم نخواهد بود، مشخص اون رو روشن میکنه. پس بنابراین چون تو این گونه موارد اصلا موضوع اصلی تشخیصه و تشخیص در موضوع روانی بیش از نیمی از درمانه، اینجا تقریبا اکثریت یا 95% درمانه، بنابراین توصیه من به تو اینه که یه جایی رو پیدا کنی که تست تووا رو میدن تووا و بر اساس اون تست تکلیف خودت رو با موضوع ADD که از کجا میاد و به چه صورت و چه شکلیه مشخص کنی. بعدم وقتی که اون پیدا شد دو تا راه حل اساسی داری، یکی این که دارو استفاده کنی، ولی اشکال کار دارو اینه که یک بیماری رو از بین نمیبره، یعنی معالجه نمیکنه، کنترل میکنه، درست مثل آدمی که درست نمیبینه، عینک میزنه میبینه ولی همینقدر که عینکشو برداشت باز نمیبینه. یکی دیگه نورو فیدبکه که از طریق نورو فیدبک با تغییر امواج مغزی که کار 30-40-50 جلسه یه و کار خاصی هم نیست، شرایطی به وجود میارن که بیوشیمی مغز تو عوض بشه و در نتیجه برای همیشه معالجه بشی. ضمناً اشکال دارو اینه که یه مقدار حالا برای سن و سالتونه، ولی برای بچه‌های بین 6 تا فرض کنید 18 ساله آسیب به رشدشون در زمینهای مختلف میذاره، ولی برای بزرگسال نه. و بعدم تاثیرات جنبی جانبی یا منفی داره، یعنی نگاتیو ساید افکت داره که اونا مسئله است، در حالی که نورو فیدبک نه به هیچ جای آسیبی میزنه، برای همیشه معالجه میکنه، تاثیرات جنبی جانبی نداره و یک بار برای همیشه من و تو رو درست مثل اینکه جراحی لیزر میکنم، من دیگه از این بعد عینک نمیخوام، به راحتی میتونم ببینم، خواهد دید. بنابراین موضوع روشن، اگر به آنچه که من در این باره در جای مختلف گفتم توجه کنی بیشتر متوجه خواهی شد. اما بهترین کاری که شما میتونید کنید تست تواست که ای بسا اصلا شما به اون صورت ADD نداشت باشید، ولی استراب یا وسواس که من کاملا در شما اونو دیدم و یا احتمال دو قطبی بودن، افسردگی شیدایی رو با هم داشتن، اینا موضوع اصلی و اساسی است که موجب این تغییرات میشه که در دورهای کمی تو اداره و کنترل خودتو داری، موارد دیگه نداری. بنابراین اگر میتونی این کار انجام بده و امیدوارم که مشکل بتونیم حل کنیم، و این رو بخصا برای پدر و مادرهای عزیز عرض میکنم که اگر بچه ها در کار درس و مدرسه مسئله دارن، حتما این تست رو بگیرن و خاطر خودشون آسوده کنن، چون واقعا مشکلی از این قبیل رو باید قبل از 9 سالگی حل کرد که تأثیرات بد و منفیش روی اعتماد به نفس و حرمت و نفس و بقیه موضوعهای مهم زندگی نگذاره. چون درسته که میشه در 15 سالگی یا 30 سالگی هم یا تا 80 سالگی هم ADD رو معالجه کرد، ولی خب آسیباش رو چه میشه کرد؟ یعنی منی که فرض کنید نتونستم راه برم، خب درسته در 30 سالگی راه رفتن رو شما من میآموزید، ولی تمام اون فرصت‌هایی که برای رشدم، ورزشم، لذت بردن از زندگی داشتم و همه رو از من گرفتید یا از من گرفته شده رو چه میشه کرد؟ بنابراین امیدوارم این توضیحات رو بعدم بشنوید. متأسفانه تلفنت قطع شد، از ایران بود، ولی خب تلفن اصولا خیلی هم کار گفتگوی راحتی رو نداشت. به هر حال برات آرزوی بهترین ها دارم. شنگان اشمن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین؟ من از اروپا زنگ میزنم و از اینجایی که خیلی سال هست اینجا، حدود 25 سالی میشه، ولی تو همه این مدت خیلی افسرده بودم و یعنی زندگی خوبی نداشتم و الان تصمیم گرفتم، چون مشکلات رفته رفته بیشتر شده، تصمیم گرفتم از اینجا برم.
نه سب، شما چند سالتون عزیز؟
من 51 سالمه.
خب آخه داستان اینه که از کی تا حالا اگر من یه مشکلات فیزیکی یا روانی دارم جامو عوض کنم خوب میشم؟
خب برای این که من همیشه دیدم جاهای دیگه حالم بهتر بوده.
خب معنی نمیده آخه جای دیگه به صورت مهمون و مسافر رفتید، نه به عنوان محل زندگی. بسیاری از آدم ها هم تشمیم برن ایران بهشون خوش میگذره، ولی حاضر نیستن برن ایران زندگی کنن. به من بفرمایید، نه بذارید از شما گفتید چه مدتی است اروپا داشت داری؟
من از 94 96 اینجا هستم.
96 برام 22 سال تقریبا.
یا 94 مثل که بله یادم رفته.
خب به من بفرمایید که چرا اومدید اروپا؟
من اون موقع خب جوان بودم، فکر میکردم این برای زندگی بهتر از نظر
خب این همین استدلالی که الان دارید میکنید. من در ایران بودم و حالم خوب نبود، گفتم بیام اینجا زندگی بهتر.
نه اونجا خب به قول معروف سرابه دیگه، ما جوان ها همینجور که
من راجع به اون صحبت نمی کنم عزیزم. شما سرابه یعنی چی؟ خب الان هم سرابه مهاجرت، یعنی ببینم میخوام فقط بگم که این همون حرف رو دارید میزنید. شما تو تا 28-9 سالگی که ایران بودید چی خونده بودید، چه میکردید عزیز؟
من لیسانس داشتم بعد و بعدشم، یعنی من در زمینه درس و اینا موفق بودم، از نظر کاری هم همیشه کارهای خوب داشتم، حتی اینجا هم همینطور. ولی با وجود هر کاری، مثلا کارهایی بود که حتی خود اینا براشون خیلی کارهای همچین با آره با کلاس اینایی بود، ولی الانم هستم، الانم دانشگاه اینجا کار میکنم، ولی واقعیتش نارضایتی من همیشه میزنه بیرون، هرچند که سعی میکنم ظاهرش حفظ کنم ولی مشخص میشه. و مشکلاتی که پیش میاد نه اینه که از اینجا خوشم نمیاد، نه، مسئله اینه که از در همه موارد سوء تفاهم پیش میاد، چون ما فرهنگامون فرق میکنه. من درست این همه سال همش توی جوامع سوئدی اینا خیلی بودم، ولی با وجود این هیچ وقت سوئدی نتونه، یعنی من از سر زنگ میزنم، یعنی اینجا یه جوریه که مثلا یه چیزی رو میگی اینا یه تعبیرای خودشون.
خب معلومه اینطور می... خب معلومه این کار میکنم. من به این سوئدی برگرم بگم نوکرتم قربونت برم، خب اون نباید بکنیم، بله باید اون تفاوت رو بفهمیم، بله چرا ما میکنیم با فرهنگ خودمون زندگی کنیم، ما که با زبان خودمون در سوئد زندگی نمی کنیم، چرا میخواییم بگیم من وقتی این حرف زنم مقصودم اونه؟ خب من باید یاد بگیرم که در سوئد این که من نوکرتم قربونت برم رو نمیگن، پس منم نگم، تعجبم نکنم از واکنشون، ولی اینا که موضوع نارضایتی میشه. بعد شما من بگید از نظر ازدواج و خانواده چه کردید؟
من ازدواج کرده بودم سالهای پیش، ولی خب چون موفق نبود جدا شدم. و
در سوئد ازدواج کردید یا در ایران؟
سوئد ازدواج کردم.
در چه سنی ازدواج کردید؟ برای چه مدتی تو اون ازدواج بودید؟
29 سالگی من ازدواج کردم و تا حدود 15 سالی بودم و یک دختر 15 ساله دارم الان و مشکل من همونه که با اون چیکار کنم.
خب. درسته. نه به من بگید که نه سب کنید، شما همه چیز زندگی خودتون میدونید، منو شنوندگان نمیدونیم، همسرتون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
ایرانی بودم.
شما تقریبا به مجرد که آمدی سوئد همون مدت بر از یک سال یا چیزی نزدیک اون ازدواج کردید، درسته؟
بله، از آشناهای قدیم بودن که ما ارتباط پیدا کردیم چون اینجا بودم. اوکی.
بعد از جدایی فرزندتون با شما بود یا با پدرش بود؟
متاسفانه فقط با پدرش.
چرا؟
بلا دلایل مختلف داشتون، یه سری مشکلاتی داره، آتیسم، یک زمینه های جزی آتیسم داره و این باعث میشه که مثلا از خواب بیدار کردنش خیلی سخته، به مدرسه فرستادنش خیلی سخته و من چون کارم دور بود از خونه مجبور بودم که مثلا همسرم که نزدیک کار میکرد اون میتونست بیدارش کنه بعد ببره بره، خب من باید میرفتم زودتر. و همین که از یه سری جهات با پدرش خیلی راحت تر بود، یعنی پدرش هیچ مرگی و هیچی براش نمیذاشت، ولی من خب دقت میکردم یه ذره، بعضا خب مثلا مواردش رو فرضاً اگه الان اخیراً مشکلاتی پیش اومده مثلا میرفت کتک کاری میکنن و اینا به خاطر چیزایی که بهشون بر میخوره و اینا، مثلا بهش میگم نه این کار نکن دخترم اینا، ولی پدره نمیفهمه مثلا این چه جریانه، حتی کتک خورده به شکلهای فجی اومده خونه بابایی نفهمیده، ولی من معمولا میفهمم و سعی میکنم اینه که بیشتر ترجیح داده پیش پدر باشه چون اون از هیچی خبرداد اون شکل نیست. و متاسفانه هر کاری کردم به خاطر این مشکلاتش مجبور شدم نتونستم از اینجا چیزهای دولتی هم کمک بگیرم که دخترم رو به من بدن، چون میدونستم که نمیاد. به اضافه این که
شما چند سال جدا شدی؟
من یه 3 سال نمیشم.
اوکی.
بله. بعد این سال اخیر، یعنی واقعیتش این نیست که من مثلا خب من اینجا کار میکنم زندگیم اوکی هست، یعنی مشغولم و کار نسبتا خوبی هم، یعنی کار مفیدی هم دارم از نظر خودم، ولی مشکلاتی که پیش اومده مخصوصا در ارتباط با دخترم پیش میاد. حالا یه نمونه شو من میگم، من دیروز حالم خوب نبود، حالت میگم یه ذره افکار خودکشی رو نداشتم، ولی رفتم پیش دکتر بهش گفتم من مثلا از البته خودش پرسید گفت فکر کردی و اینا چیکار کنی؟ من گفتم والا از یه پل می‌رسیدم، بعد فکر کردم بله اینجا آخه اینجا خیلی پل از پل می‌پرن مرسومه، بعد نگاه کردم فکر کردم بله اینم یه پلیه ها میشه، یعنی من که خودم بخوام، ولی تو ذهنم خب منظور اینو دکتر تعبیر کرده توی چه نوشته که بله از روی پل رفته و چون پیشش کسی بوده نتونسته بپره نپریده. خب سوء تفاهم
نمیشه عزیز، این که پروش یکی پیشش بوده نخواهد بود، میتونه باشه دیگران دوروبر بودن، اگر تنها بود میکرد، بله اون نگران خودکشی شماست، این که بعدم بر اساس حرفای شما گفته، حالا تازه همچی جمله چه فرقی میکنه وقتی شما میگید میخوام خودمو بکشم، حالا از این ور پله اون ور پله، وقتی شلوغیه وقتی خلوتیه کردیم چیزو ما سوء تفاهم
نمیشه در حد عمل نبوده،
اصلا بحثی نیست، مگر آدم ها وقتی که خودکشی میکنن عمله، ولی از نظر روانی هر کسی که به این فکر میفته و یک کمی جدی میشه و بعد به نوعش فکر میکنه کاملا تو شرایطی قرار میگیره که در یه جایی مثل امریکا غالب اوقات فرد رو بستری میکنه، یعنی نمیشه گفت که شما تو ذهنتون آمده و رفته، برای دکترتون که مسئولیت داره این موضوع بسیار جدی عزیز، اگه شما می آمدید تو دفتر به من اینو می گفتید با زمینه فراهم می شد که شما رو بستری می کرد، تازه اون این کار رو نکرده، برای این سوء تفاهم نیست، این یه برداشت درسته برای پیشگیری از یه حادثه بسیار بد. ببینید عزیز، اولا معلومه شما از در روانی حالتون خوب نیست و بعدم این نشون دهنده اینه که ای بسا به دلایل ارثی دخترتونم بیماره، یعنی حرفایی که درباره دخترتونم میزنید بوی بیماری میده. حالا به من بفرمایید در حدی که میدونید تو خانواده پدری و مادریتون چه نوع بیماری هایی داشتید و دارید؟
حقیقتش چیز مخصوصی نشنیدم، مثلا خودکشی یا مثلا اسکیزوفرنی اینا هیچی نبوده، ولی پدرم کمی و حتی خواهرام ما مثلا همیشه باید کاری انجام میدادیم، من الان خودم رو خیلی کار کردم، به خودم آروم کردم، ولی همیشه بایستی مثلا حالت استرس رو نفع کنم دارید،
نه بیقراریه
از بیقراری، بله از طرف پدر و از طرف مادر. من یادمه که مادرم وقتی پسر بزرگش رو از دست داد همین حالت های من رو داشت.
چرا از دست دادن برادر رو؟
در یه سری جریانات سیاسی دانشگاه کشته شده بودن اون موقع خیلی وقت پیش. بعد من یادم مامانم همیشه، یعنی تختش توی اتاق تلویزیون من بود، همیشه در حال درازکش بود، پا میشد، یعنی این حالت رو داشت که منم تقریبا اینجوری شدم، سالهای سال اینجوری هستم، فقط میرم سر کار میام خونه اینجوری هستم، نمیدونی؟ از سر کارم دیگه به زور مثلا خودم رو نگه میدارم، ولی خب حالا 75% کار میکنم، منظورم اینه که همچنین خیلی هم سرحال نیستم همیشه سر کار.
من بندوم هستم، شما من فکر کنم که شما قرار بوده که به هر حال یک کمک حرفه‌ای برای بیماری میگرفتید، علائم حداقل افسردگی رو که احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی دارید رو نشون میده.
بله من همیشه دارو خوردم، الان هم میخورم.
برای چی عزیز؟ یعنی برای چه بیماری؟
برای سرتالین، نمیدونم سرتالینه که برای استراب و همین افسردگی، هر دفعشو خوب کرده واقعیت، در حالت عادی بهتر شده بودم، ولی چند ماه اخیر یک مسائلی در ارتباط با دخترم پیش اومده که منجر شد به مشکلاتی در سر کارم، موقعی که خیلی زیاد میشه دیگه دوباره مثلا این مسائل پیش میاد که احساس یأس رو اینا میکنم، که به نظرم غیرطبیعی هم نیست با این همه مشکلات، ولی سوال اصل من این بود که دخترم که پیش من نمیاد هیچ وقت، یعنی چیز نیست نه هیچ وقت، ولی سال اخیر مثلا هیچ وقت نیومده، فقط رابطه ما رابطه پولیه، چون من راحت مثلا پول میدم، زنگ میزنه میرم پول میدم، چون مشکلاتی هم داره کارت و اینا نمیتونه نگه داره، یعنی گم میکنه اینا، میرم پول میدم بر میگرم، یعنی نمیخواد حتی با من زیاد اونجا چیز کنه صحبت کنه اینا، رابطه من فقط همینه. بعد واقعیتش از دوری از اینم خب خیلی ناراحتم، فکر میکنم بودن من اینجا،
نه من متوجهم، حالا اینکه واقعا شما نقشی تو زندگی دخترتون داشته باشی یا نه رو حق با شماست، ولی که کجا میخواید برید؟ چون
من اوکی، من حقیقتش هم ایران امکاناتش رو دارم، خونه و اینا، هم امریکا، نه اینکه کلی امکانات داشته باشم، ولی یه خونه برای اینوسترین چی، برای سرمایه گذاری خارجی میگرفتن، مثلا همچی چیزی دارم. بعد امکاناتی هم دارم که بتونم اونجا سر پا وایسم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
حساب دارین. من 4 تا خواهرم، 2 برادر که یکیشون فوت کردن.
وقت همه ایران هستن؟
همه ایران هستن.
خب برای شما احتمالاً شاید ایران بهتر باشه. رفتنتون به ایران رو من باش مسئله‌ای ندارم، برای اینکه شاید اونجا به دلیل ارتباطات خانوادگی و فرهنگی هم حالتون بهتر بشه، هم اونجا بتونید با دکتری روانشناس روانپزشکی کار بکنید که به تدریج از درون هم شما رو کمک کنن. برای که بر اساس آنچه که شما میفرمایید، من فقط گرفتاری و بیماری میبینم. ازم امریکا و اینا جای شما نیست که در این سن و سال بخواید بیاید توی فرهنگ و جامعه دیگه و یه زبان دیگه اصلا.
نه انگلیسی اینا ما هر روز کار میکنم
باشه. آخه فرهنگ متفاوته، بعدم امریکا تو شرایط موجود، بعدم اینجا باز تنها بودن و همه چیز دور بودن، حتی از به یک اعتبار سوئد به خاطر فرزندتون یه برحال بهتره، و ایران که من بیشتر ترجیح میدم عزیز.
من هم اتفاقا همین، فقط مشکل اینه که ایران، خب من خیلی عوض شدم بعد از این همه مدتی که خارج بودم، واقعا یه ذره سخته مثلا روابطو بفهمم.
من متوجه هم برحال، اون باز برحال به دلیل آشنایی و شناخت زبان و فرهنگ، بعدم تا 28-29 سالی که شما ایران بودید اونقدر مسئله نیست. امریکا بیشتر مسئله است و من اینجا رو فکر کنم بیشتر گیر میافتید و گرفتار میشید. اگه قرار اونجا نخواهید بمونید و راضی و راحت نیستید، بهترین انتخاب شما حتما ایران خواهد بود. اگه میخواهید برید، ولی من با امریکا تو موافق نیست.
بله، تو ذهنم این بود که یک کلاس مثلا زبان چیزی اونجا بردارم، داشتم حسابداری هستم، الانم که دانشگاه حسابدار هستم، بعد یعنی خیلی
بنابراین اونجا میتونید یک کارهای در مؤسسات خصوصی پیدا کنید. ضمناً به نظر میرسه که درآمد از خانه و چیزی که دارید و دارید کنار هم به هر حال ایام رو میز
مشکلی ندارم بخوام کار.
آخرین باری که ایران بودید کی بوده؟
همیشه، سالی من 4 بار میرم.
حالا بنابراین برید تو یه ذره جدیتر در موردش فکر کنید، تا اگه تصمیم گرفتید و مناسب بود همونجا بمونید. امیدوارم که کمی به این آشفتگی و پریشانیتونم پایان بده، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
در ارتباط با دخترم چی کار کنم؟
هیچی، شما هیچ کاری اید. با توجه به آنچه که میفرمایید بذارید با پدرش ببینید چه میکنه. نقش دخترتون احتمالاً گرفتاری و بیماری و مریضی داره و متاسفانه افسردگی در نوجوانا به صورت عصبانیت و استفاده از مواد مخدر و روابط بی خودی و غلط و اینا همراه. بنابراین به نظر من اون چون نقشی ندارید، نه میتونید باش ارتباط داشت باشید، نه میتونید ببریدش ایران، بنابراین هیچی. بعدم او از شما فقط تنها چیزی که میخواد این مقدار کمک مالیه، که به نظر من چه اونجا باشید چه نباشید، اگر داشته باشید تا حدودی اون رو انجام بدید، حداقل این نقش رو تا 18 سالگیش بکشونید، ولی اگر نبود که خوب نبود. ولی من دلیل برای ماندن شما تو این شرایط به هر حال آزاردهنده‌ای که اشاره کردید، برای شما شهروند سوئد هم هستید، اگه رفتید یک سال ایران دید نمیتونید خب برمیگردید سوئد دوباره.
فقط
کارم از دست میدید، حالا اونجا میتونید کار پیدا کنید، اون کشور یه ذره حساب و کتابی در کار. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم عزیز. خوشحال شدم.
خیلی ممنون.
تمام
زحماتی که برای جامعه ایرانی.
خواهش میکنم. راست دارید. خدا نگهدار.
مرسی.
خدا نگهدار. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در سیاتل ایالت واشنگتن میرسونم که روز یک شنبه 12 آگوست در این شهر خواهم بود و 2 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 سلامت روانی یا سگون انسان، ویژگی انسان سالم، 3 تیپ نرمال و 10 تیپ گرفتار و بیمار یا اختلال شخصیت پرسنالیتی دیسوردر و 6 تا 9 عشق، ازدواج و خانواده. محل برگزاری نورت بلویو کامیونیتی سنتر هست. ورودی هر کنفرانس $40، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای
سلام بفرمایید جانم.
من من قبل که سوالمو بگم شاید بهتر باشه که از زندگی میذاره بگم اول، بعدشونم سوالمو بهتر مطرح کنم تو کانتکستی که میخوام بهتون بگم.
بفرمایید.
من 24 سالمه، ما نزدیک 10 ساله که اومدیم آمریکا، من و خانواده‌ام.
کیا هستی؟
جان؟
کیا هستی تو این خانواده؟
من و پدر و مادر و برادر کوچیکترم.
اون چند سالشه؟
الان 19 سالشه.
اوکی عزیز.
بعد توی ایران من رابطم با پدرم تقریبا صفر بود، جوری که انگار که مدام دارین رو پوست و خمق را میرین، یعنی یه ذره حرکت اشتباه بکنین یکی کسی داد میزنه، یه ذره میدونی منظورم چیه؟
کاملا.
بله. و همیشه من احساس میکردم که انگار یه چیزی توم شکسته، یعنی انگار من همیشه، شاید الان که حرف میزنم شاید بایاس باشم، شاید درست به فکرم نیاد، ولی الان که تبرش فکر میکنم انگار که از همه من یه چیز انگار کم داشتم و تو ایران هیچ در مقایسه با بقیه بچه ها که میدیدم هیچ دوست اونجوری نداشتم، همشه یکی دو تا بیشتر نبودن. بعد تو امریکا هم که اومدیم باید خب بحث مهاجرته، ولی اینجا هم تو دبیرستان یکی دو تا دوست خوب بیشتر نتونم پیدا کنم و همیشه احساس میکردم که مثلا یه حرف بد بزنم یا یه ذره حرکت بدی انجام بدم انگار طرف مقابلم من رو میذاره میره. اگه اگه make sense. و توی ایرانم عملا پدرم بیشتر بیرون بودن کار میکردن و من شاید 95 درصد وقتم رو با مادرم بودم و بر همین احساس میکنم که خیلی از اخلاقام رو من از مامانم ایمپرینت کردم و وقتی پدرم اومد خونه احساس میکردم که مثلا من انگار مثلا من مثلا چه میدونم انگار مثلا زن دومشم، انگار یعنی استاپ لایک
به من بگید رابطتون با برادرتون چطور بود؟
من به شدت بهش حسودی میکردم برای اینکه خیلی راحت تر بود با پدرم و پدرم باش خیلی راحت تر بود، بعد اینکه میدیدم چقدر این راحت تره، چقدر فری تر و آزاد تره، من اصلا حالم بد میشد. انا خیلی بهترم، من خیلی باش دوست دارم، من اینکه بزرگتر شدم از همه شون شد من بیشتر بردارم دوست داشته باشم، ولی که اون موقع به شدت من به این حسودی میشد. بعد که میدیدم که چطور اینقدر راحتم، من بعد اینقدر زجر بکشم، مگه من چیکار کردم؟ از نظر درسی هیچ وقت من هیچ مشکلی نداشتم. حالا مامانم گفتش که منو برده بود تست آی کیو، من سر 35 بود ظاهرا آی کیو. این طرفم تو آمریکا هم تاپ 4 درصد رشتم توی دانشگاه فوق تشتم رشته نوروبیولوژی و فیزیولوژی که سخت این رشته دانشگاه بوده، ولی کن باز احساس میکردم که اصلا پایین ترم، یا اگه احساس میکردم که از یکی بهترم بعد احساس میکردم خودم رو پایین تر نشونم که بهش بر نخوره، یعنی و این تقریبا بغیر از سیچوشن های خیلی کم و
نه متوجهم عزیز در ببینید به خاطر ماجرای پدر و فاصله با برادر شما تقریبا فرضتون این بودی که من خوب نیستم، ارزشی ندارم، اهمیت ندارم، خواستنی و دوست داشتنی نیستم، به درد نمیخورم، بنابراین فقط یه جوری کجدار و مریض اون گوشه برای خودم زندگی میکنم. اونو کاملا میشه فهمید. مشکل اصلی و اساسی سلف استیم و حرمت نفس جان.
یه جوری انگار مثل میدیتور بودم، یعنی هیچ وقت نمیتونستم خودم رو درست بیان کنم.
خب معلومه برای که استراب و شرم رو داشتید، بنابراین از اینکه وقت مردم بگیرید حرفی بزنید که درست نباشه، اندازه نباشه، برداشت غلطی بکنن، ناچار به دنبالش خودش بدبین بودن و منفی بودن و نگران بودن و همه اینا رو هم به دنبال داره. نه اونا رو میشه فهمید، ولی اینا خیلی ماجرای برخی از شخصیتی نیست، بلکه مشکل حرمت نفس، مشکل اعتماد و اطمینان، عدم باور به خود و توانایی های خود، هر اندازه هم که دلایل نشون بده چنینه ولی قبول نمی‌کنید. به هر حال اونو میشه فهمید. خب
و سوال اصلی اینه، حالا فرض کنیم تمام این مشکلات بشه برطرف کرد، یعنی تمام این مشکلات هر حد و فرض کنید که بشه برطرف کرد،
باقی اینا همش نه صبر کنیم نه بذار همینجا عزیزم اینا اگر بیاد براش که معناش این است که من واقع بینانه ببینم من ارزیابی کنم یعنی من فکر کنم وزنم 100 پونده ولی دیگران میگن بابا 130 40 پوندی من اصلا زیر بار نمیرم بی خود میگم مثل آدمی که 100 پونده عمل میکنم ولی وقتی که شما کمک بگیرید براتون روی یه وسیله‌ای که وزنتون رو اندازه میگیره میگن شما 142 پوندی تموم شد
خیلی ابجکتیو
درست مثلا به همین جهت که اون چیزی که یه آدمی مثل شما با توجه به توانایی هوشیتون که درتون میبینم این است که از نظر علمی عقلی واقعی شما قبول کنید که این باورها و اعتقادات غلطه باورها رو عوض کنید به دنبال اون احساسات رو عوض کنید یه روانشناس خوبم کمکتون کنه که اگر در گذشته توی مهمونی حرف نمیزدید حالا دو برابر حق و سهمتون حرف بزنید نگران قضاوت و نظر دیگران هم نباشید و چیزایی از این قبیل که یه مقدار عملی است بنابراین کاری که میشه کرد یه مقداری تغییر در برداشت شما دریافت شما باورهای شما اعتقادات شما در خود با خودتون و دیگرانه و به دنبال اون را به تدریج تغییر دادن احساسات و عواطفتون چون چیز خاصی نیست که دیگه دست و پاتون شکسته درست کنید شما یه بدنی دارید مثلا سال خورده بنابراین یا کثیف بنابراین با تمیزش کرد و یه کمی درش تغییر رو به وجود آورد حالا هر جور دلتون میخواد بحث رو ادامه بدید عزیز
بله من یه سال درسته کاملا درسته فقط سال اصلی یعنی بود که آیا این جور رفتاری که من حالا دیدم یعنی طی چندین سال سال مختلف بوده دیگه و حتی توی دوران بلوغ هم من همچین باوری داشتم همچین
اون بدتر هم میشه
درست سال اصلی یعنی بود که آیا این میتونه تأثیرات فیزیولوژی تو من داشته باشه
همیشه میتونه داشته باشه
از نظر این که از نظر خیلی خاصش از نظر تعادل بین هورمونایی بین مثلا چرا عجیب حرفی بزنم ولی بین تستوسترون و استروژن
همه چیز میتونه همه چیز ازدم تا اونجا میره که اصلا موجب بیماری های سایکوسوماتیک روانتنی میشه یعنی به دلیل روانی شما مشکل فیزیکی پیدا میکنیم نه احتمالش هست ولی آیا هست یا نیست چند اندازه هست اصلا مشکل و مسئله چون یه قصه دیگریست
این به این در این حرف رو میزنم برای اینکه مثلا نگاه میکردم پترن قد کشیدن رو مثلا توی مثلا حالا شاید بگم باست موچینی میکنم اینجا بین پسرها و دخترها مثلا معمولا پسرها قد نمیکشن نمیشن یه دفعه که تستوسترون بهشون میخوره دوران بلوغ که بدنشون تولید میکنه گروس پورتشون رو میگیرن قدرشون بلند میشه استروژن میاد بعد میرنده پلیت های ریوست خونه رو افیفیزیا پلیت رو من هیچ وقت اینجوری قدر نه من یه همجوری قدر کشیدم دفعه وایس دارم و از اون طرف هم
خب بذار همینجور صبر کنید حرفی که میزنید که برمیگرده به تستوسترون و استروژن درسته ولی این با خودش یک به اصطلاح یه تیفی داره یا یه منحنی مانند زنگی داره که خب فرض کنید 70-80% این دقیقاً بر اساس یه چنین نگاه و نظری پیش میرن اما 10-20% کمتر بیشتر و برخی از اوقات هم اون بحثی که درباره مخلوط بودن هورمون‌های زنانه و مردانه دارید عاملی میشه که وسط این دو قرار بگیرید بنابراین همچنان جزء قاعده و قانون هست همچنان میشه از اون نظر تستوسترون و استروژن هم راجبه صحبت کرد اما خب این مال 80% مثلا پسرها یا 80-90% دخترها نیست این حالت شما حالا با کمی شدید بودن یا خفیف بودن مال 10% 15% شما رفتید جزء اون کاتگوری درست مثل فرض کنین بهره هوشی شما اگر 135 در حقیقت توی کشوری مانند ایران 3% یا 4% حد اکثر مردم 3% مردم برای هوشیشون برای 130 خب بس شما جزء 97% نیستید ولی جزء 3% هنوز تو چارچوب فرمول های علمی قرار میگیرید اینجا هم شما میتونید ترکیب از این داشت باشید حالا آیا در شما هیچ گرایش های همجنس گرایی یا بایسکشوال دو جنسی هست؟
نه
اوکی اگر نیست پس بنابراین اون از نظر روانی و یا از نظر دگرگونی های دیگه نقشی نداشته ولی همونطور که شما میدونید به یک اعتبار میشه گفت در همه مردای مقدار آنچه که زنانه است که بهش ما در اصطلاح فارسی میگیم مادینه جان وجود داره همونطور که در مردای مقدار در مردها مادینه جان وجود داره و در زنها نرینه جان وجود داره حالا به همجاز که آدم ها متفاوتن، یک کسی 10% مرده 90% زنه، خب این نسبتا زنه، ولی اگر یک کسی 30% یا 25%ش به یک اعتبار مرده 75% زنه، خب شما در بدنش، در حالات روانیش، در صداش، در خیلی چیزا، در مقام مقایسه با خودش یا به طور متوسط با دیگران یه تفاوتی میبینید. به همجاز که شما مردانی میبینید که به مقدار زیادی واقعا مسکولرند و بدنشون، صداشون، حالشون مردانه است، و درست مردانی میبینید که مقدار زمینه های برحال زنانه و ظرافت و لطافت زنانه رو هم با خودشون دارن، و این مخروجیست که خب میشناسیم، برای که اینا که سیاه و سفید نیستن، یه طیفن. یکی 3%، یکی 7%، یکی 11%، یکی 16%. بنابراین با توجه به آنچه که میدونیم و شما خودتون ازش با خبر هستید، خب یه مخروطی میتونید باشید. حالا آنچه که برمیگرده به سلف استیم شما، به این موضوع زنانه و مردانتون که در حقیقت خودتون رو در اون نقش جنسی و در اون فعالیت جنسی ببینید، اون گونه نمیبینید، و بنابراین یه جوری تأییدی میشه بر این که به هر حال اون حال در ویژگی‌های روانی شما اثر گذاشته. و باز به همین جهت بود که من ازتون درباره گرایش‌های جنسیتون پرسیدم، و حالا که میگید نیست، بنابراین فقط شما یک کسی هستید که یه مقدار مادی‌نژاد بیشتری دارید، بنابراین در یه زمینه‌های دیگری از هنری گرفته، ادبی گرفته، یه توجه خاص به جزئیات از دید فرض کنین زنانه گرفته، مسئله زیبایی، ظاهر، اینا برای شما معمولا در شرایط عادی باید اهمیت بیشتری داشته باشه در مقام مقایسه با مردان دیگه، و یک کمی نزدیکتر باشید به دخترها، و اینو شما توی 100 تا پسر و دختر همیشه میتونید ببینید. و به همجاست که اگه قرار بود درصدی عمل کنیم، میگفتیم این 90% مرده، اون یکی 83%، این یکی 93%، اون یکی هم 60%، یا تا میشه بر اساس یه مقدار آزمون به این نتیجه رسید. ولی در این حال یه چیز هم نشون میده که زن و مرد در حالی که با هم متفاوتن مثل دو روی یه سکه، یعنی خیلی چیزاشون هم در هم تداخل میکنه، تا اونجایی که فاصله مردها با هم برخی از اوقات بیشتر از فاصله متوسط مردها با متوسط زنانه، و این نشون میده که متوسط های زن و مرد به هم نزدیکن، اما تفاوت میان کمترین و بیشترین در هر زمینه میان مردان یا زنان بیشتر از اونه، و این نشون دهنده اینه که ما واقعا نه اونقدر پسریم، نه دختریم، نه زنیم، نه مردیم، ما فقط انسان.
نه درسته، من فقط سوالم بود که اگر این مرد میگیم زنان میگیم تیف، بر اساس اگه بگیم که بر اساس هورمون تستوسترون استروژن در یعنی اساس اصلیش بر اساس این هورمون باشه، و اگر من شخصا اگه تو طول مدت، چون وقتی که شما شکست اجتماعی عملا تستوسترون میره پایین دیگه، یعنی نشون داده شده که وقتی که سوشال دیفیت تستوسترون میره پایین، حالا فرض کنید اتفاق برای من پیریودیکلی هی میافتاد مدام و مدام، از بالا با پدرم شروع شده بود، بعد حالا این مشهد لابد بحثش،
خب البته در کودکی اونقدر هورمون تستوسترون مسئله نیست،
نه بعد بعد از طول دوران بلوغ، خب پرینه تا تستوسترون که اصلا بود که دست من اصلا نیست، تستوسترونی که توی شکم مامانم میخوره، حالا اون که یعنی حالا بایومارکرهای خودشو داره نسبت چه میدونم انگشت دوم به انگشت چهارم به کنار، ولی وقتی که حالا منم بیرون، حالا دارم با اینتراکت میکنم با بقیه و مدام احساس دیفیت میکنم، من احساس ضعف میکنم مدام، به خاطر اینی که یعنی تا بخواستم من دهنم رو وا کنم و منتظر بودم که یکی فرمان داد بدم، یکی منو بکوبونه،
نه بدون تردید اثر میذاره عزیز. و به همجاست که یه تفاوتی که میان زن و مرد هست در جوامعی مانند ایران تشدید میشه، علتش هم این است که محیط اجتماعی زن رو بیشتر پس میزنه و مرد یه فرصت جلوه‌گری میده. بنابراین اون حرفتون هم درسته. در مورد شما به خاطر سختگیری و رفتار نادرست پدر، به هر حال شما مثلا چند درصدی از اون چه که اگر یه پدر خوب دانای مهربانی داشتید بیشتر این زمینه مردانه روش کرد، و باز به همین جهته که وقتی شما رابطه خوبی با پدرتون دارید به عنوان پسر، به ویژه از 3 سالگی تا 5 6 سالگی، اصلا حضور و وجود پدر تو زندگی پسر کاملا کمکش میکنه که بیش از همه نقش مردونه رو پیدا کنه، و بعدا همانندسازی آیدنتیفیکیشنش بعد از 6-7 سالگی سبب میشه که مرد بشه، در حالی که شما بسیاری از پسر بچه ها رو میبینید که پدر به ویژه پدر اونا رو سرکوب میکنه، و بعدم 6-7 سالگی هم همان انسازیشون آیدنتیفیکیشنشون با مادر انجام میدن. برای شما اصلا با مرد روبرو نیستید. این آقا 40 سالش هست، استاد دانشگاه هم هست، اما به یک اعتبار پسر بچه هست. اینی که حتی تو ازدواج هم دنبال مادرش میگرده، یعنی یه زنی انتخاب میکنه که بیاد مادرش بشه، ولی خب چون مثلا شاید 10 سال این آقا سنش بزرگتره، از یه طرف هم یه 10% هم پدر دختر میشه. و شما این ترکیب رو تو ایران مثلا در میان استادای دانشگاه فراوون میدیدید که مردانی که یه مقدار ویژگی های زنانه درشون بیشتره با دخترانی ازدواج میکنن که درسته که سن کمتری دارن، ولی دختر به دلیل جایگاهش حتی مثلا فرزند اول بودنش یا آخر بودنش مادرشون هم هست، بنابراین اونه که برای قضاشون و رفتن و اومدن و لباس و اینا تصمیم میگیره و یه همچین کسی رو دوست دارن و به حساب خودشون اون رو در اختیار اون میذارن، به خاطر اینکه دوستش دارن یا به خاطر اینکه جوونه یا به خاطر اینکه از دید زنانه به موضوع نگاه کنه. من با تمام این تفسیر و تعابیرهای در حقیقت هم درست هم نادرست روبرو هستیم. بنابراین آنچه که شما میفرمایید میتونم اینو بگم که منی که ضعیف بودم به این دنیا اومدم، بعدن مشکلات زندگی سبب شده که ضعف و زبونی من بیشتر بشه. منی که قرار نبوده بیش از 70 سال عمر بکنم، حالا آسیب انقدر خوردم که 60 سالگی میمیرم، در حالی که اگر شرایط مناسب بوده بس من تا 75 هم میرفتم. حالا روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. شنگارشمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای هلکوی، حالا چون باز پاش تلفنه، حالا وقت نمیخوانم که حالا همه دیتیل رو بهتون بگم، ولی کن یه مسئله خیلی مهمی که من حداقل پوش کرد که به شما زنگ بزنم حرف بزنم و حتی برم حتی تستوسترونم هم آزمایش کنم چک کنم که اندازش درست باشه یا نه.
چند بود؟
760
نرمال. اون که خیلی خوبه که.
درسته، ولی خب الان خب من 24 سالم، موقعی که تو تاثیر اساسی استروژن و تستوسترون مال دوران بلوغه که استخون هنوز نرمه دارن شکل میگیرن. ببین اصلا من چه در بین
دوران بلوغی نیست 24 سالگی نه؟
جان
24 سالگی خیلی دوران بلوغ نیست هست؟
برای همین دارم میگم، یعنی الان شاید بالا باشه، ولی البته باز من استروژنم رو دکتر گفت نمیتونم چرا بگم چک بکنم برات. حالا برم خودم به صورت شخصی برم یه اندوکرینولوژیست بخوام چک بکنم ایتومو. برای چند به این دلیل مثلا اصلا من میرم بالا، برای اینکه موقعی که اومدم آمریکا، حالا رفتم دانشگاه، رفتم فتنتی جوین کردم، دیدم که من چقدر عقبم.
از چی؟
و از نظر این که از نظر شخصیت و نقش من به عنوان مرد و چقدر یعنی نمیدونم دارم درست مطلبتون میرسونم یا نه، یعنی انگار همه کسایی که اونجا بودن انگار حتی اگه از من چی میدونم کوچیک‌تر بودن، قدشون کوتاه‌تر بود، حالا هر چیزی، هر مارکری برای فیزیک هر مردونگی از نظر فیزیکی، و چقدر من کرکترم ضعیفه.
نه 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 ببینید عزیز، نه صبر کنید. اولا ما متاسفانه در بیشتر موارد درون طوفانی خودمون رو با ظاهر آرام دیگران مقایسه میکنیم، نه درون طوفانی اونا. بنابراین این برداشت ها که من ضعیفم معنا نداره. دوم، در توصیفی که شما از موضوع میکنید و دو سه دفعه من کمکی شما رو چرخونم، مثل همین الان که الان برنامه شروع شد این قسمت دوم، کاملا نشون میده توی شما یه زمینه توصیفی که معمولا تو خانم‌ها بیشتر دیده میشه دارید. پس بنابراین در اون تردید نکنید که اگر بر اساس همون بحث زمینه استروژن یا مادینه جان شما بیش از اندازه است، نتیجتاً معلومه شما در ارتباط با مردان موضوع پیدا میکنید. اما از جانب دیگه به خاطر فاصلتون با برادر، از جانب و به خاطر برخورد پدر، شما اصولاً اون ویژگی های خشن و تند مردونه رو دوست ندارید و اونا رو در خودتون روش ندارید. در حالی که
دلیل خاصی داره ها، دلیل بهتون بگم، برای اینکه توی ایران من عملاً یه جورایی سارلین منیپولیتد بای مای مام، اف دت میک سنس.
برای اینکه همینه، برای اینکه آیدنتیفیکیشن اونجا انجام دادی. یعنی شما ببینید همانند سازی شما وقتی
بدم میاد.
خب کاری ندارم. اون که خوشتون ببینید من میتونم از آنچه که هستم یا شدم یا دارم بدم بیاد. برای اینو من هستم یا دارم. بحث ما الان اون نیست. یعنی میخوام بگم بر اساس آنچه که شما دارید توضیح میدید من کاملا میتونم ببینم تا حالا هیچ علامت و نشانه‌ای که نشون بده شما در حد متوسط آنچه که به عنوان تعریف مرد و مردانه هست و یا کمی بیشتر نیستی. بنابراین از نظر من شما اون جنبه رو بیشتر نکته جاد نبشینه که از همه نظر روزی که شما وقتی که مردید حالتهای زنانه وقتی زنید حالتهای مردانه در شما کمی بیشتر باشه باوشترید دواناترید و معمولا حتی به دلیل تسلطی که بر اوضاع ذهنی و درونی خودتون دارید آدم قابل اعتمادتر و مهربونتری هستید. میدونید یعنی این رو شما در آدمای خیلی خشن مرد یا خیلی ظریف زن نمیبینید. بسیاری از خانمایی که خیلی ظریف و لطیفن حالا ممکنه از نظر اونقدر ظاهر از نظر واقعا درونی در واقع تمام مدت منتظرن که یه کسی بیاد ازشون مواظبت و مراقبت کنه و در حالی که شما به عنوان یه مرد اگر تو اون اوج باشید دلتون میخواد از دفن ها زنان از مردان مراقبت کنید. یعنی این رو میشه دید عزیز. همینه که در طول تاریخ هم مردا برای دفاع از خانوادشون رفتن جنگیدن و زنان مواظب و مراقب بودن. این ماجرای مواظبت و مراقبت و دلسوزی از آن زنانه اما در جهت به خطر افتادن عملا حالا بگذاریم از دلایل بیولوژیک و به هر حال تاریخی مسئله از جانب مردان بوده. بنابراین شما حرفی که من میتونم بزنم این است که در مقام مقایسه با جامعه ایرانی حالا من با جامعه دیگه کاری ندارم که البته نزدیک به جامعه دیگه است زمینه‌های زنانه شما مادینه جان شما قوی تر هست و این سبب میشه که در ارتباط با زنان حتی مردان و بعدن با فرزندانتون رابطه بهتری داشته باشید. برای که از هر دوگانگی از هر دوگانگی برخوردارید عزیز. یعنی به همین جهت است که این جمله خیلی مهمه. مرد نسبتاً تکمیل یا کامل و زن نسبتاً تکمیل و کامل نوع کامل انسان نیست. نوع کامل انسان یه مخلوطی از اون است. به همین جهت که همیشه عرض کردم نه زن کامله نه مرد کامله. ترکیب این دوتاست. و بنابراین در آدمایی که این ترکیب که در همه گفتم مثلا 10% 90% هست 20% 80% معلومه یه توانایی های بیشتری دارن و به همین جاست که برخی از اوقات افراد بایسکشوال یا همجنس یا هموسکشوال اینا کسانی هستن که از یه توانایی های بیشتری در برخی از زمین ها برخوردارن که چه زن بودن و چه مرد بودن اینا رو نداشتن و به همین جاست که بسیاری از مردم که در ارتباط با این افراد هستن نگاه و نظر خیلی بهتری از نظر اخلاق و رفتار و رعایت و درک و فهم ازشون دارن. یعنی من صدها نفر به من گفتن مثلا این آدم چقدر خوبه به مثلا گیه. میدونین با یه همچین حرفی نشون میده کسانی که دقتی تو این زمینه دارن اون نوع سالمتر رو نوعی میبینن که نزنن و نه مردن. و واقعیت مسئله اینه که اگر ما تفاوت رو بپذیریم و امتیاز رو نه تمایز رو بپذیریم بهترین ترکیب انسان ترکیب مادر و پدره. و چرا برای بچه بزرگترین شرط سلامتیش اینه که نقش پدرانه و مادران داشته باشه و آنگونه که حالا در گذشته میگفتن یا تا اریک فرام میگه از دو نوع محبت حالا گفتم من چون این لغت‌ها رو با این واژه‌ها قبول ندارم از دو نوع محبت یا عشق برخوردار باشه نه عشق مادر و عشق پدر نه عشق مادرانه و عشق پدرانه یعنی عشق مادرانه ای که برای رشد بچه بدون قید و شرط و عشق پدرانه ای که مشروطه. باز بده اشتباه میکنم میگن این عشق مادر و پدر بله خانم ها بیشتر انکاندیشنال رو دارن و آقایون یه ذره کاندیشنال رو شرطی شده شو دارن اونو متوجهم ولی من چون لغت عشق رو فقط رابطه میان زن و مرد میدونم و جای دیگه به عشق باور نرم نه عشق مادری هست نه پدری هست نه هموطن هست نه عشق خنددارش به خدا هست اون حرفایی خیلی بیمعنی است بلکه تعریف عشق میتونه اینقدر بدبخت و بیچاره باشه که به همه این چیزا بخوره. ولی وقتی شما نگاه میکنید برای رشد و سلامت کودک بی نهایت مهمه که عشق مادرانه و پدرانه رشد باشه. این عشق مادرانه و پدرانه میتونه مادر بده و پدر بده معمولا نمیدن بلکه وقتی مادر زنه و وقتی که پدر مرده، اینا نقش خودشون رو ایفا میکنن، مخلوط اونه که به درد میخوره، مثل مخلوط یا ترکیبی که من شما درست میکنید. حالا در اینجا وقتی شما با زنی یا مردی روبرو میشید که این درصد جنس مخالف در اونا قوی تره، معلومه از یه توانایی هایی و آگاهی هایی و حساسیت هایی و از یک ظرافت و دقتی بیشتری برخوردارن، و در حالی که مردن زمینه های زنانه رو دارن و در حالی که زنان زمینه های مردانه رو دارن و دمشه در ارتباطاتشون هم روابط بهتری برقرار میکنن، در حالی که اگر کسی مرد مرد باشه و کسی زن زن باشه، جز در موارد خاصی که نقش زنانه و مردانه مثل رابطه جنسی مهمه، جای دیگه با هم نمیخونن. و اینجاست که شما بسیار از وقت میشتارید رابطه جنسیمون خوبه اما سر هیچی دیگه با هم نمیتونیم به یه توافق رضایتی برسیم.
البته بحث اساسی من اینجا بود که بگیم بخواستم ببینم که چقدره، اگه اینو میدونین یا میتونین که منو به جهتی نشون بدین که میتونم اینو بفهم، چقدره خصوصیات های فیزیکیالان من اگه از من از بیرون ببینین فکر میکنم که براتون مسئله باشه که شما من باز قدم کوتاه نیست به هر دلیلی مشکل ندارم بخوام عضله بیارم، یعنی همیشه قدی بوده بدنم، ولی که از
نظر
ذهنی من این
مشکل اصلا مهم نیست عزیزم. خب نه ببینین عزیز، نه نه صبر کنین، ببین من سن تقویمیم 73 هست، ولی من به شما بگم 27م برای خودم قبول ندارم، 37م قبول ندارم چی؟
یعنی
این برداشت منه و به همجاست که وقتی جدی به عدد فکر میکنم میرم من چرا با این عدد کار ندارم. این درست مثل اونه که من 50 سال قبلم با همین چشمام دنیا رو اینجوری میدیدم، خب الانم بعد از 50 سال میبینم، خب از نظر من فرقی نکردم، ولی واقعیت این که 50 سال گذشته. منم برخی از وقت وقتی درباره مثلا دانشگاه، حتی دیشب بود تو کنفرانس مثلا یه اشاره‌ای میکنم، یه دفعه برمیگردم به 40 چند سال قبل یا 50 سال قبل. من فرض کنین کتاب پول و ارز رو، کتاب ارز رو و سیستم پولی بین المللی رو در اون زمان که دانشگاه تهران بودم و آقای دکتر محمد مشکات استاد من بودن، برحال من همکاری باش داشتم. خب این درست 50 سال قبله، 1968 و 69، 49 سال، 50 سال قبل. حتی من سخنرانی خودم، صحبت خودم رو تو رادیو در 1975، رادیو ایران در ایران 1975، 43 سال قبل دارم، بارها روز جشن رادیو یا مثلا تولدم یا هر چیزی اینجا گذاشتم، استدلال و صدام میرم من بعد از 43 سال همونو نگاه میکنم، ولی من نمیتونم فکر کنم که 43 سال نگذشته. بنابراین شما اینقدر به برداشت و دریافت خودتون از خودتون تکیه نکنید اصلا. بنابراین این برداشت و دریافت شماست، خیلی خب مال شماست، ولی واقعیت خارجی نیست. بنابراین خیلی ها برمیگردن میگن من 70 سالمه ولی من 17 سالم جوونم، یا ایده میگن نه جوونی نمیدونم به سن نیست، به حالا احساس درونه، هم درسته هم غلطه این حرفا.
خب این برداشت خارجی من چجوری میتونه برداشت
اصلا چه اهمیتی داره؟ اینقدر بهش فکر نکنید. ببین باز این وسواسه بد چیزی نه، ببینید این وسواسه از استراب و خجالت شما از کودکی میاد. من اینم عزیز، من حرفم این است که تو میخوای خودتو بشناسی، نگاه می‌کنی با آینه می‌بینی، بعضی گفتی this is me take it or leave it. حالا که اون توی سرش یه چونه بزنی که چرا دماغ من اینجوری است، چشمم اونجوری، من خودم دماغم اونجوری باشه، چرا من اینجوری نشم، چرا من امریکایی نشم، چرا ژاپنی نشم، از این بحثا که معنی نداره عزیز. به همین جهته که وقتی میگن finding yourself خودم رو پیدا کنم، knowing yourself خودم رو بشناسم، loving yourself خودم رو دوست داشتم، accepting yourself آخرش اوجش اینه. به همینم، به همین جهته است که اصلا چه اهمیت داره. من وقتی رفتم تو کروز، مادری به سرش رو صدا کرد که بیا 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 و بعد برگشت گفت آقای دکتر راکویی، آقای دکتر راکویی، به سر 34 سال گفت دکتر راکویی تون اینه، گفتم همینه، برو نمار کارت. من چی کار دارم که اون چی فکر میکنه، یا من چی کار باید داشت باشم که اون مادر چی فکر کنه، یا من در درونم چی فکر میکنم. رها کن عزیز، این حساسیت تو برمیگرده به یه شکی و یه کوششی که البته تو سن 24 سالگی هنوز عادیه، برای که یه عالمه پرسش داری، ولی خودتو بی خودی درگیر نکن. برای این منم، قدرتو پذیرفتی، ترکیب دماغتو پذیرفتی، ویژگی روانیت هم بپذیر. اینقدر چک و چونه باش نزن. به من میگی میخوام ببینم عیب و ایراد داره درستش کنم، که من به تو برگشتم گفتم اونا رو میبینم که میشه درستش کرد در مسیر بهتر شدنش، ولی موضوعی از این قبیل، ماجرای تستوسترون و استروژن و زنان و مردانه رو رها کن، برای که اینا چیزی هست که تو هستی عزیز، اینا چیزی نیست که تو داشته باشی و بخوای یه ذره جا به جاش کنی، و اون چی که هستی تغییرات کمی تو این زمینه ها پیدا میشه، برای که ما اون دسترسی نداریم، ضرورتی هم نداریم. بنابراین مواظب خود باش، چون من عزیز دیگری روی خط هستند و بهشون بیشتر نمیرسم، میتونیم یه وقت دیگه با هم صحبت کنیم، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خواهش میکنم. مرسی. چشم. من یه چند تا سوال دیگه رو بعداً
بپرسم. آره باشه، یه وقت دیگه. خوشحال شدم با صحبت کردم. مرسی.
خدا.
خدا. شنگ نشمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر باشه. من سه تا سوال دارم.
بفرمایید.
سوال اولم اینه، در مورد جامعه شناسی مردم شمال اروپا، اگه اشتباه نکنم شما تو صحبتاتون ازتون شنیدم، حالا اگه اشتباه نقل قول میکنم لطفا منو تصحیح کنید، که جزء یکی از سالمترین جوامع هستن.
حرف درستیه. یعنی هم سالمترینن و هم از نظر آنچه که به عنوان well-being، بهزیستی و یا خوشبختیه، یعنی اون احساس نظمی است که در مغز هست و درگیر کار فعالیت مناسب به اندازه هستن، کشورهای مثل فرض کنید دانمارک یا سوئد یا سوئیس یا فنلاند یا فکر میکنم سوئد، اینا همیشه ببینید از جز ده کشوری که از نظر well-being و خوشبختی اول هستن، غیر از جزایر باهاماس که یه مسئله خاص توریستی داره و اقامت افراد مشخصی، یا اون کشوری که یادم رفت نروژ، اینا جزء مردمانی هستن که از یه توازن و تعادلی برخوردارن، و من خودم هم تو این سفرها در اونا یه چیزی رو دیدم که به آنچه که مشخصه انسان سالمه نزدیکترن، در حالی که ممکنه برای یه ایرانی یا یه امریکایی که در یه زمینه‌های تند رقابتی و یا تحت تأثیر گذاشتن دیگران باشه، اینا اونقدر جالب و جاذب نیستن. بنابراین اون مطلبی که می‌فرمایید بر اساس بسیاری از این مطالعات نشون میده که چنین هستن، کشورهای اسکاندیناوی یا کشورهای شمال اروپا.
هلند هم جز این کشورها حساب میشه.
درسته. بله.
حالا سوال من اینه، خب جامعه سالمه پس قاعدتا مردم تک تک افرادش هم باید سالم تر باشن.
معمولا این حرف درسته. حتما درسته.
بعد پس آخه من این سوالا رو میپرسم برای اینکه میخوام برای آیندهم تصمیم بگیرم. الان دانشجوی دکترا هستم. میخوام بعد از اینکه پاسپورت هلندی رو گرفتم مهاجرت داشته باشم به امریکا، چون احساس میکنم آینده کاری رو بهتری دارم. البته من هیچ تجربه زندگی در امریکا ندارم.
ببین عزیزم، نه سب کن. حرفی که میزنی، چون اصلا موضوع همینه، شما احتمالاً آنچه که میفرمایید درست، یعنی فرض کنید حتی در مقام مقایسه با فرض یک نواختی یکسانی قیمت ها، شما اگر در هلند بهتون یه حقوق معادل $1,000 میدن، احتمالاً در امریکا ممکنه 2,000 یا 3,000 دلار بدن، و ضمناً به دلیل شرایط اقتصادی و توسعه‌ای که در امریکا هست، این 1,000 یا 2,000 دلار شما بعد از 25 سال 30 سال میشه $5,000، در حالی که در هلند از 1,000 میرید به 1,500. این حرفتون اینجا درسته، اما دو تا نکته درش هست. یکی این که هزینه های مربوط به این بالاست، فشاری که رو شما هست برای نگرانی و یا احساس نامناسب افزایش داره، چشم و همچشمی که اینجاست و شما رو وادار میکنه که در حالی که این اتومبیل 20,000 دلاری رو دوست دارید برید 50,000 دلار بخرید و با وجودی که تو این خونه راحتی به خونه بزرگتر بخرید بعد قسطش زیاد باشه ولی شب کار کنید، اونا رو نداره. ببین مسئله ملاک مهمه. وقتی که خدمتون با یه دقتی عرض کردم well being بهزیستی و happiness خوشبختی و یا healthy بودن سالم اونا هستن، علاج اینه که من خودم تو این کشورها که میرم اون همه تجمل رو، اون همه احساس رقابت رو، اون همه احساس چشم همچشمی رو در هیچ زمینه اصلا به شکل و فرمی که من باش تو امریکا یا ایران آشنا هستم نمیبینم. و خب این یه آدمی رو آروم میکنه. خود من عزیز ابدا برام دیگران که مقایسه کنم برام به هیچ وجه مطرح نیست اصلا. یعنی من اگر برم خونه یک کسی که خونش برای 20 میلیونه، حتی برای یک آن مسئله خونه او که 20 میلیونه به من ارتباطی نداره، یعنی به ذهنم نمیاد، مثل که فکر کنم بچه 2 ساله داره. در حالی که بسیاری از مردم در یه جای مانند ایران و امریکا بنافسه اون رو با خودشون و یه کسانی در اون حد و یا امید آرزوهاشون مقایسه میکنن و اونجاست که اون احساس بد دست میده. به همین جهت است که گفتم در ایران وقتی که من پیشنهاد یه شغلی رو داشتم مال دانشگاه، یک بیت شعر گفتم: صفای گوشه آرام آشیان جون هست، نگاه دار و به آرایش قفس نفروش. اینا بسیاریش قفسند، خیلی فرق داره با گوشه آرام آشیان. بنابراین حرفتون درسته، چون دقیقاً گیر کار اینجاست. درست مثل این که شما فرض بفرمایید ممکنه عدد همینجوری ارز کنم با 1,000 دلار در لس آنجلس بتونید زندگی کنید، ولی با 1,000 دلار تو نیویورک یا منهتن نمیتونید زندگی کنید. علتش این است که هزینه ها بالاست و اونجا یه جهان رقابتی است. وقتی شما میرید اونجا اصلا متوجه میشید سرعت همه بیش از حد سرعت مردم لس آنجلس. نه یار، لس آنجلس شهر آهسته است در واقع مقایسه با نیویورک هست. به همین جاست که یه نیویورک رو دوست دارن و یه حتما لس آنجلس رو. یه دن میتونن در نیویورک زندگی کنن، یه دن میتونن در لس آنجلس زندگی کنن. بنابراین مبنا ملاک است عزیز. شما من بفرمایید، چون خودتون اشاره کردید این مهمه، آینده شغلی و رشد و پیشرفت و وضعیت مالی حتما امریکا بهتر از سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک و هلند شماست. ولی برای چی؟ ولی در این حال هم شما میتونید در هلند یه ماشین 10,000 دلاری زیر پاتون باشه، باش راحت باشید، کسی هم با شما کار نره، خودتون کار نره، نگرانش هم نیستید، نه خراب شدنش، نه تصادفش، نه دزدیش. شما اینجا میتونید ماشین 100,000 دلار داشته باشید، نگران همه اینا باشید. حتی اگر فرزندتون برداره سوار بشه با از دستش عصبانی میشید، به او و خودتون حال احساس بدی بدید.
بله، من میتونم اینطوری بگم، هم اشاره کردم برای آینده شغلی و اینکه خیلی دوستم متفاوت بشم توی زمینه شغلی، یعنی دوستم یه پیشرفت خاصی داشته باشم. حتی مثلا تجربه شما که یه بار دیگه تماس گرفتم گفتیم مثلا برنامه ریزی درست داشته باشی از سن 18 سالگی، مثلا روزی 2 ساعت تا 4 ساعت وقت بذاری تا سن 45 سالگی میتونی کرسی استادی داشته باشی مثلا در یکی از دانشگاه‌های مطرح. من مثلا اون نقطه نهایی که برای خودم برای شغلم میبینم، خب میخوام حتما استاد دانشگاهی باشم، دانشگاهی که دانشگاه مطرح دنیا باشه. بعد نقطه دیگه یه از لحاظ جامعه شناسی، خب
ببین عزیزم، بذار چون اینا خیلی زه، من هیچ مسئله با تو ندارم، مشروط برای که آرامش تو، آسایش تو، زندگی تو، شب تو، روز تو، خانواده تو، ازدواج تو، بچه تو خراب نکنی. برای این ببین، همیشه هر زمانی بوده آدم نمیتونه خوابشو بفروشه و تا خواب بخره. به من بگو یه خونه 5 اتاق خوابه خیلی بهتر از خونه 2 اتاق خوابه است، 100% باید موافقم. و بگو من باید برم دنبال خونه 5 اتاق خوابه باید حتما، ولی خوابتو نمیتونی بفروشی و تا خواب بخری. بحث اونجاست عزیز، بحث اونجاست. من نمیتونم چشممو بفروشم عینک خوشگل بخرم. اشکال کار مردم دنیا اینه که بسیاری از اوقات چشم رو میفروشن برای عینک، پا رو میفروشن برای کفش و خواب رو میفروشن برای اتاق خواب. اونجاست که من مسئله دارم و اونجاست که اروپای شمالی از این کشورها جلوتره، برای که خوابشو نمیفروشه برای اتاق خواب، ایرانی و امریکایی میفروشه.
من دقیقا برای همین تماس گرفتم، چون توی مرحله هستم که همیشه ازدواج نکردم و دارم تصمیم میگیرم، یعنی تو رابطه نیستم ولی میخوام مثلا رابطه رو شروع کنم. خب 2 سال دیگه همیشه پیشتی تموم میشه، مونده ازش.
شما چند سالتونه؟
من 33 سالم.
خب اینا باید همزمان باشن. ببینید همینجاست. آخه باز یه قصه دیگریست. من روزی که بخوام یه کاری رو کامل کامل انجام بدم کار دیگه نمیتونم. من رو خط رادیو هم عزیز. من باید حواسم تماما اینجا باشه. من نمیتونم ورزش کنم. من نمیتونم کتاب بخونم. خب اگر من فکر کنم کتاب خوندن و ورزش کردن لازمه، من قرار نیست بیام دو ساعت اینجا بشم. شما روزی که من میفرمایید اونا رو میخواید، ولی شما دارید چی از نظر من نمیگم این گونه هستی تا شما دارید ازدواج فدا میکنید، بچه هاتون رو فدا میکنید، ولی چی میخوام استاد بهترین دانشگاه خوام نشه. اون هدف فقط وقتیست که چیزی خراب نشه عزیز. تمام بحث من چرا اسمشو موفقیت بزن، موفقیت وقتیست که من به یه جایی میرسم شما بهترین استاد دانشگاه بهترین دانشگاه میشید، عالی، اسمش موفقیته. اگر سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیتون رو هزینه نکرده باشید، خراب نکرده باشید، فیزیکال اند منتال هلت و خوشبختیتون خراب نشه، ولی شما سلامت فیزیکی و روانیتون رو خراب کردید، 10 سال زودتر میمیرید، 20 بار بیشتر مریضی میگیرید، باید خود استاد بهترین دانشگاه بشید، میخوام نشید. خوشبختیتون رو زیر پا گذاشتید، اسم اون وقت من میگم یار وینر، شما برنده اید، یار نات سکسسفول. تمام گفتگوی من سر موفقیت و برنده بودن همینجاست. میلیاردر شما بشید عالیه، ولی اگر سلامت فیزیکی و روانی خوشبختیتون رو نزدیک کردید، اگر خانوادهاتون رو خراب کردید، اگر همه چیز تو زندگیتون سفت و سخت گرفتید، شما برنده اید، یار وینر، اصلا ارزشی نداره، آدم قرار موفق باشه. بنابراین مسئله توازن است عزیز. به همینجاست که تعجب نکنید، من خیلی از وقت حتی در ایران حرفم این بود که خانم آقایون بسیاری از اوقات بهترین کار اینه که اصلا وقتی دانشجو هستید ازدواج کنید، اگه واقعا هم دیگه رو پیدا کردید. چرا؟ یه زندگی دانشجوی خوب خواهید داشت، زندگی خیلی خوب خواهید داشت، یه آرامشی دارید، گرفتار دختربازی و پسربازی و مسائل مربوطه به اون نمیشید، با هم دیگه آشنا شدید، یه مراحلی رو با هم طی کردید، با هم بزرگ شدید، دیگه از این بهتر چی؟ ولی اینکه نه من برم درسم رو بخونم و خانه داشته باشم و ثروتمند بشم و چنین و چنان بشم، خب اون موقع است که مسئله است.
بله درسته، متشکرم آقای یوسف. فقط یه سوال دیگه هم دارم از خدمت.
بفرمایید.
در مورد یه کتابه به اسم Only Love Is Real، تنها عشق حقیقت داره، مال دکتر برایان وایس، یک روانشناس تو آمریکا، در مورد تجربیات چند تا از مریضاش در هیپنوتیزمه که برد میبردشون به زندگی های قبل.
نانسنس، من نخوندم کتابو، برای که من رو اینا کار کردم، حرفای بسیار بسیار، یعنی اینا تو هیپنوتیزم، من متاسفانه از یک حتی استاد دانشگاه هارواردی که رفت هند شروع شد و باز کتاب نوشتن. اصلا یعنی چی رینکارنیشن یا تناسخ هست؟ این ماجرایی این که من یک سری میبرم بعدم اونا رو میگه، اصلا میشه مدار توضیح داد. و بعدم اصلا مبنای این کار اگر نگاه کنید از هندویزم میاد، از و این ماجرایی است که بسیاری از آدما چون میخوان از نظر مغزی میدونیم زندگی رو معنی دار کنن و زندگی این دنیا بی‌معنی است و قانون جهان ظلمه، میگن یک ما باید بریم اون دنیا که اونجا عدالت برقرار بشه، بعد میرن یه دهی به این دنیا میان با هزار بیچارگی، فرض کنید چند میلیون بچه در افریقا به این دنیا آمدن یا در همون سنی که هم ایدز دارن، بعد میگن خب اینو چجور توجیه کنم؟ خب اینا حتما در زندگی قبلیشون کار بد کردن، حالا مجازات شو. یعنی اینقدر این حرفا خنده داره به نظر من، که اصلا آدم فقط میگه بخواد خودشو گول بزنه و یه تصویری و یا یه در حقیقت چیزی رو از در جهان به وجود بیاره که اصلا مسئله اصلی و اساسی تنبیه مجازات است و مکافات. و هر من حرف درستی از نظر علمی که موضوع اصلی و اساسی انسان نابرابری و عدالت توش حرفی نیست و اینو دقیقا من میشناسم، ولی که این آدم مرتبطش کنه به طبیعت، بعد همه به قول برتراند راسل میگه اون کسی که میخواد بگه اوضاع اینجا از هر جد رو به راهه، فاقد ارزش‌های محسوس اخلاقی است. اون آدم باید برای گرفتاری‌های بزرگ جهانی مقدار بهانه‌ای بتراشه. 60 میلیون آدم تو جنگ جهانی دوم کشته بشن که چی؟ که اینا در زندگی قبلیشون یه غلطی کردن. اصلا خنده داره عزیز. و بعدم یه دنیایی که اینقدر در این اینجایی که من و شما میبینیم و با دقت نگاه می‌کنیم بی‌حسابه، که دو سوم از حیوانات برای که یه روز زنده بمونن ولی حیوان دیگر بکشند و بخورن، یه نهنگی که تو اقیانوس 10,000 تا ماهی در روز می‌خوره، حالا یه دفعه از راه رسیدیم و می‌خوایم طبیعت و جهان رو معنیدار کنیم؟ اصلا یعنی به نظر من حرفای از این قبیل یه بازی‌های بسیار اعتقادیه. یه درصدی اعتقاد دارن و این اعتقاد رو متأسفانه تلفن رو قطع شده، یه مقدار این اعتقاد رو شما از هندویزم میارید، اساسش هم بر اینه که از منو و شاتار و پا پنج جور آدم اومدن، یکی نجیسا هستن انتچبل، بعد کست یک دو سه چهار آخری هم که برهمنا هستن، و بنابراین ما قراره هی بیاییم و بریم تا بعدا برسیم به نیروانا. یعنی یه حرفایی که هست. و بعدم من خودم 17000 نفر آدم رو هیپنوتیز کردم، یه نفرشون نه گذشته رفته نه خبر از اون دنیا داره، ولی بالاخره من الان برای تو هیپنوتیز از من بپرسی تو مهمونی چه خبر شد، من یه سری داستان میسازم برای که مغز قرار جواب بده به من برگه بی زندگی قبلی شده، ولی به زندگی قبلی اطلاعاتی که میدن اینقدر ناقصه، اینقدر جای گفتگو داره. به علاوه اکثریت مردم 99% مردم همچی تجربه ای رو ندارن، اصلا به این نتیجه نمیرسن که من فقط ورس کنی که اومدم تو این دنیای مشکلی دارم بعد به خودم بیام که این مجازات قبل بعد میخوام ازش چه استفاده کنم. یه دفعه فکر کردن از طریق این مجازات ها میتونم مردم بترسونم که کار خوب بکنن. مطالعات جامعه شناسی نشون میده مردم به بیزان که از خدا و مجازات خدا میترسن رفتارشون بدتر. اصلا مهربونی با اینه که من این رو به خدا نسبت دادم، گفتم یکی از عزیزان من یه مقدار از این شعرهای کوتاه امروز یا شعر امروز رو داشت که خدای از قهرت نمیترسم چه که ارحم و راهمینی و از دوزخت، یعنی جهنمت حراسی ندارم، چه که همچی جایی نداری. یادم مهربون که جهنم درست نمی کنه. حالا برای یه عده‌ای که کار بد کردن برن مجازات بشن، یه عده‌ای که ذهنیتی دارن که اصلا مسئله عدالت و محبت مزایز با پانشمنت و مجازات فاجعه است. یعنی اصلا یه همچین نگاهی این برفرانسیل رو دارم به کسی بر نخوره. برفرانسیل معتقد جهنم اصلا ساخته و پرداخته آدم های بدکاره بود که ما بیام یه دنیایی درست کنیم، بعد از این طرف به خدای مهربان ارحم و راهمین باور داشته باشیم، از دفعه کنیم منتقم قهارم هست، میزنه و میکشه و درب و داغون میکنه و اولا هم کرده. یعنی همون کسانی که میخوان این جان رو معنی دار کنن اومده دو دفعه توصیه کرده به مقدار مردمان نادان بدبخت بیچاره واموندهی که نون شب و روز نشدن که چنین کنین و چنان کنن و نکرن و چهر و آتیش زده، یا اومده یه طوفان آورده اینقدر بارون آورده همه چیز رو غرق کرده، اونم همه دنیا رو غرق کرده به خاطر اینکه حضرت نوح یه جایی با 500 تا 1000 تا 5000 تا آدم که سن مرونی چقدر بودن در ارتباط بوده، یه دستوراتی داده اونو عمل نکرد، تمام جهان کره زمین رفته زیر آب و از بین رفته. اصلا خنده داره بعد بگردی از هر حیوانی یه جفتی پیدا کنی. قربونتون یه مقداری یه نگاهی که جنبه کودکانه و بچگانه داره که نمیشه به این موضوع وارد کرد. و بعدم اومد نشست بکرد تنها راه اصلاح دنیا تنبیهه، کتک، زجر، شکنجه است. و بنابراین از خدای خوب مهربان اینو ساخته. اون جمله رو باز تکرار میکنم، خدای از قهرت نمیترسم چه که ارحم و راحمینی، و از دوزخت حراسی ندارم چه که همچی جایی نداری نداری، برو نمال کارت. و اتفاقا اون وقتی که آدم باور کنه به خوبی و مهربونی و رحمته که خودش هم خوب و مهربون خواهد بود. ولی اون روز که آدم معتقد به مجازاته، من وقت به خودم حق میدم که دیگران رو مجازات کنم. شما به سیدی خشم عصبانیت من نگاه کنید، کاملا پیداست که این یه بدبختیه که من باید آدم ها رو تنبیه کنم، سر جاشون بنشونم، آدمشون کنم، درستشون کنم. و بنابراین یه همچین ذهنیتیست که متأسفانه ریشه در درد و ترس سنگین داره. نه اینا رو میشناسیم، بنابراین روانشناس و روانپزشک و هر کسی که باور به رینکارنیشن و تناسخ و میریم و میاییم و زندگی قبل داشتیم از نظر علمی حالش خوب نیست. تو کار هیپنوتیزم هم دقیقا میدونیم یه چیزیست که اصلا نمیشه بهش اطمینان کرد، به همجاز که هیچ دادگاهی هم گزارش هیچ متخصصی رو در چارچوب هیپنوتیزم برای کشف حقیقت یا اثبات یا براءت جرم به کسی نمیده. امیدوارم کمی باهوشتر و آگاه‌تر در این بارها به موضوع نگاه کنیم. شما را عرض نمی کنم اون کسانی که کتاب می نویسند و همچی حرفایی رو تبلیغ می کنه، یا کارما که از این دست بدی از اون دست می گیری. اگر یکی با تاریخ آشنا باشه میگه بسیاری بودن که اینقدر از دست خوب دادن و سر و گردن و همه خانواده و فامیلشون نابود شدن و اینقدر آدم رو ظلم کردن که در وقت مرگشون چند میلیون به مشایعت و تشییع جنازهشون رفتن، ازشون قبرشون رو نورباران کردن و براشون مقبره ساختند و به زیارتش رفتن، فرمان قتل و مرگ و نابودی دیگران رو هم صادر کرد. من نمیدونم چرا اینا در دوران زندگی بهشون خوش گذشت و بعد از مرگشون هم همچنان خوشن، اما ما دلمون خوشه که هر کس که از این دست بده از اون دست میگیره. نه، آدم ها میتونن بد کنن و به خاطر بدی خودشون آسیب به خودشون بزنن، ولی اینکه یه دفعه قانون طبیعت راه میفته من اینکه به شما بدی کردم برو الان تصادف کن و پات بشکنه، اینا خیلی کودکانه است. خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر فرزان علمی راد جراح و دندان پزشک دارن که کارهای هم ترمیمی میکنن هم زیبایی که بسیار برای دندان و لب و عرض کنم آنچه که در صورت انسان بعد از چشم دیده میشه ضروریست. بهشون خوش آمد میگم و اجازه بدید که بعد از چند پیام مطالب آموزنده ایشون رو بشنویم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.